در محضر روایات باب رزق از جلد دهم المیزان بودیم که در ادامه بحث جلد سوم روایات رو تطبیق میکردیم، اگر که اشتباه نکنم صفحه نوشتم که صفحه 179 روایت محمد ابن منکدر رو اون رسیده بودیم. خب یه نکته را در رابطه با روایت قبلی عرض بکنم که در روایت قبلی که در از کافی شریف بود و در اون روایت دارد که امیر مؤمنان علیه السلام کثیرن ما یقول، این رو متعدد می‌فرمودند، نه یک بار، بارها و مکررن می‌فرمودند که اعلم و علما یقینیا که ان الله جل و عز لم یجعل للعبد و این اشتد جهده و عظمت حیلته و کثرت مکایده ان یسبق ما سمی له فی الذکر الحکیم، هر کاری بکند، هر چقدر بکوشد و توانش رو به کار بگیرد، نمیتواند از اون چیزی که ما سمی له فی الذکر الحکیم سبقت بگیرد. ایها الناس انه لن یزداد امرا نقیرا به حزق، این که کسی با حزاقت و کیسی بخواد چیزی اضافه بکند امکان پذیر نیست. فالعالم و همچنین لم ینقص امرا نقیرا لحمقه، به خاطر حماقتش چیز رو از دست نمیده و کاسته نمیشود. فالعالم و به هازا العالم و العامل به اعظم الناس راحتا فی منفعته و العالم و به هازا التارک له اعظم الناس شغلا فی مضرته و رب منعم علیه مستدرج بالاحسان الی و رب مغرور فی الناس مصنوع له. این روایت شریفی که در محضرش بودیم، سلام علیکم احمد الله. خب یه نکته‌ای در اینجاست که آیا زحمت بکشن یا نکشن، آیا کاری بکنن یا نکنن، آیا عملی کسی انجام بده برای رزق یا فرقی نمی‌کنه عملی انجام بده یا نده. یه نکته دقیقی در اینجاست که کلید بسیاری از روایات رزق و حتی تقدیرات دیگه در این نکته خفته است. انشاءالله دوستان این نکته رو توجه بکنند، میشه که این نکته رو جاهای مختلفی نتیجه های مختلف ازش گرفت که کلیدی باشه برای حل مسائل. ببینید، ما یک تعبیری که در اینجا آمده این است که اگر هر چقدر کثرت مکاید و جهدش رو به کار بگیرد و اینها، نمیتواند ان یسبق ما سمی له فی الذکر الحکیم، اونی که در ذکر حکیم برای او قرار داده شده نمیتونه از او سبقت بگیرد. این نشون دهنده این است که ما یه مرتبه علم الهی داریم و قضای الهی که خدای سبحان قضای خودش به اون قضای الهی به او تعلق گرفته به لحاظ مرتبه علم، که اون حقیقت اضافه شدنی و کم شدنی نیست. او برای انسان نه حمقش او رو کم میکند، نه به اصطلاح جهدش او رو زیاد میکند، بلکه او از جانب خدای سبحان جف القلم به ما هو و کائن است به لحاظ اون ما سمی الله فی الذکر الحکیم. اما یه بحث قابلی داریم، اون از جهت فاعلی بود، اما یه بحث قابلی داریم که اگر قابلی کوتاهی بکند در عقص، اونی رو که براش قرار داده شده بوده نمیگیرد، یا اگر توانش رو به کار بگیرد اونی رو که براش قرار داده شده میگیرد. پس دو نگاه به مسئله است، یکی این که از منظر فاعلیت حضرت حق اون قضا و تقدیری که برای انسان مقدر شده و در قضای الهی اونجا تثبیت شده، او تغییر پذیر نیست در مرتبه قضا. اما اون چه که انسان به عنوان علت قابلی که فعالیت اوست، حرکت اوست، کار اوست، طلب اوست، که به ما گفتن بخواهید کار بکنید، انجام بدهید، تدبیر بکنید، او در حقیقت تأثیر دارد. خب البته تأثیر دارد، این سر جای خودشه به جهت علت قابلی، او در جای خودش هست به لحاظ علت فاعلی. یعنی فاعلیت فاعل جف القلم به ما هو و کائن شده، اما قابلیت قابل در اخذ باز بابش و لذا میتواند عمل انسان، کار انسان نسبت به این در حقیقت تأثیر داشته باشه. است. این ادامه بحث روایی است که در جلد از جلد دهم صفحه 178-179 جلد دهم کتاب ما ذیل اون آیه ما من دابت الا علی الله رزقها داریم عرض میکنیم خدمت دوستان که اون جلسه رجوع کردیم به این آیه، یعنی مرحوم علامه ارجاع دادن به این آیه در این جلد و ما هم رجوع کردیم و دنبالش بحث روایشو داریم میاریم. خب پس این نکته بسیار دقیقی است، تو خیلی از جاها مشکل گشاست که در رابطه با تقدیر و قضای الهی، قضای الهی سر جای خودش، عجل که برای انسان قرار داده شده سر جای خودش، اما کوشش انسان سر جای خودش محفوظه و این دوتا با هم دیگه منافاتی هم پیدا نمی کنن. پس اون به لحاظ علت فاعلی است که فاعلیت فاعل تام است، این به لحاظ علت قابلی است که اخذ است، گرفتن است، اون فاعلیت تام است، اما اگر این قابل به کار نیفتاد و کوتاهی کرد پس باید تلاش بکنه. این حالا دو ادامه بحث میاد تو رزقون که شاید قبلا هم داشتیم توی خود بحث رزق، اینجا هم شاید حالا نمیدونم تو ادامه اون روایت تو جلد خلاصه شاید جلد سه خودش بیاد که بله. پس این طلب رزق سر جای خودش محفوظ است، اون قضای الهی هم سر جای خودش محفوظ است. این که قضای الهی تغییر نمی کند محفوظ است، این که طلب ما هم باید در کار باشد محفوظ است. اون که فرمودن کیاست و سیاست و زیرکی و از طرفی هم تأثیر نمیذاره توی روزی، مربوط به اون قضای الهی است که در مرتبه قضا اون در حقیقت محقق میشود. اونی که گفتن سیاست و کیاست و کوشش و طلب اثر میگذارد، مربوط به علت قابلی است که اگر این درست به کار بگیرد در راستای اونی که براش تقدیر شده قضا محقق شده می تواند کامل بگیرد و الا کامل برای او اخذ نمی شود و کوتاهی خود او باعث درقه چی شده؟ محرومیتش شده. پس این دوتا با هم دیگه کاملا قابل تفسیر هستن. حالا دوتا روایت پشت سر هم اینجا میاد که این دوتا روایت هم این است که یه شخصی که محمد ابن منکدر است میگه که من کان یقول و ما کنت از امام صادق علیه السلام قال ان محمد ابن منکدر کان یقول ما کنت از اون ان علی ابن الحسین ید خلقا افضل من حتی رأیت ابنه. من فکر نمی کردم که از امام علی ابن حسین فرزندی بماند که افضل از او باشد یا مثل او باشد، ولی بعد که حتی رأیت ابنه محمد ابن علی فأردت ان اعظه فوعظنی، من میخواستم او رو موعظه بکنم او مرا موعظه کرد. فقال له اصحابه به ایه شیئن و ازک، چگونه؟ فقال خرجت الى بعض نواحی المدینه فی ساعت هاره فلقینی ابو جعفر محمد ابن علی و کان رجلا بادنا ثقیلا و هو متکئن علی غلامین اسودین او مولیین، که دوتا آزاد شده بودن، مولا بودن یعنی آزاد شده اینها، یا دو غلام اسود بودن یا مولیین. فقلت فی نفسی سبحان الله، در این حالتی که دیدم توی روز گرمی امام باقر علیه السلام با اینکه سمین و وزین هم بودند داشتن با این با تکیه بر دو نفر از غلامانش حرکت میکردن تو اون گرما، گفتم سبحان الله شیخ من اشیاخ قریش فی هذه الساعه لا مثل هذه الحاله فی طلب الدنیا، اما انی لا اذنه، من الان میرم او رو موعظه میکنم. فدناوت من و سلمت علی فرد علی بنهر، نزدیک شدم سلام دادم و با روی گشاده استقبال کردن از من با گشاده روی و هو ینصاب و عرقن، عرق ریزان از او کاملا آشکار بود و ینصاب و اون شدت عرق ریزان رو میرسونه. فقلت اصلحک الله شیخ من اشیاخ قریش فی هذه الساعه علی هذه الحال فی طلب الدنیا ارائیت و لوجا اجلک و انت علی هذه الحال، اگر اجل شما تو این حالت برسد و شما تو این حال باشید چگونه جوابگوی خدای سبحان هستید. ببینید این روایت با اون روایت با این بیانی که عرض کردم کاملا چی هستش؟ جمع میشه و هیچ خلاصه این که اونجا میفرماید که هیچ تغییری نمی کنه هرچقدر شدت کوشش باشد یا به شدت تفکر در مسئله اثری نمیذاره، یا اگر او مربوط به اصل تغییر در قضای الهی است، این مربوط به چی هستش؟ این مربوط به دست آوردن از جهت قابلی است که همون چیزی که تقدیر شده و قضای الهی تعلقه به دست بیارن و اون رو در حقیقت تحصیل بکنن، لذا با هم قابل جمع کاملا. بعد میفرمایند که حضرت جواب دادن فقال لو جاءن الموت و انا علی هذه الحال جاءنی و انا فی طاعت من طاعت الله عز و جل، اگر اجل من برسد در این حالت من جان به جان آفرین تسلیم کردم در حالی که در طاعت الهی بودم، اکف و بخوا نفسی و عیالی انک، داشتم کفایت میکردم خودم رو و عیالم رو از تو و امثال تو و عن الناس، و انما کنت اخاف ان جاء عن الموت و انا علی معصیت من معاصی الله، از این میترسم که موت بیاد و در حال معصیت خدا باشم که یه تعریضی هم به او بند خدا. فقلت صدقت یرحمک الله اردت ان اعزک فوعظتنی، من میخواستم موعظه بکنم اما شما به من یاد دادید. پس کوشش حتی در اون گرما با این سختی برای به دست آوردن رزق، اونم اون رزقی که تقدیر شده و قضای الهی تعلق رو گرفته و ما نمیدونیم چیست و چقدر است، این کوشش بجاست، پس نباید در کوشش کاستی به خرج بدیم. اما آیا این کوشش تقدیر ما رو در مرتبه قضا عوض میکند؟ میگه نه، او در حقیقت تقدیر در مرتبه قضا عوض نمیشود. او رو میفرمایند که کیاست داشتن و وارد بودن و یا احمق بودن و حمق و نادانی تغییر ایجاد نمی کند، در اون مرتبه غذای الهی است که او تغییر نمی کند. اما در مرتبه علت قابلی، او در مرتبه فاعلی بود که تغییر نمی شه، اما در مرتبه قابلی تغییر امکان پذیر در اخذ من و محرومیت من یا به دست آوردن من. این که فاعلیت فاعل تام است یعنی غذای الهی برای همه حد اکثری باید باشد، نه اینجوری نیستش که غذای الهی برای همه حد اکثری باید باشه یعنی بی‌نهایت، نه، منتها اون چیزی رو که هر کسی لازم داره در کمالش برای رسیدن به کمالاتش، این حد اقلی است که خدای سبحان حتما قرار داده، اما بیش از اینم قرار داده، بیش از اینم قرار داده، اما همه برای همه حد اکثری قرار داده نه، همه برای همه حد اکثری نیست، اما اون چرا که برای زندگی و هدایتگری هر کسی لازم داشته حتما خدای سبحان از راه حلال قرار داده و او فضلش هم باعث شده که بیش از اونم قرار بده، اما انسان در گرفتن او گاهی راه غلط رو انتخاب میکند و گاهی راه معصیت رو انتخاب میکند. اما این گونه است که برای همه نامتناهی قرار، اما اون چه که امکان پذیر باشد برای به فعلیت رسیدن استعدادهایی و لازم باشد رو حتما قرار داده. بعد میفرماید که و فیه به اسنادهی، باز در همون کتاب کافی به اسناده ین عبدالعلا مولا آل سان قال استقبل تو ابا عبدالعلا سان فی بعض طرق المدینه فی یوم صائف، در یک روز تابستانی شدید الحر، فقل تو جول تو فداک، اینجا نسبت به امام صادق علیه السلام است، حالو که اندالله عز و جل و قرابت که من رسول الله صلی الله علیه و سلم و انت تجهد و نفس کفی مثل هازل یوم، با این وضعی که شما دارید و نسبتی که شما دارید تو این روز تابستانی گرم چه کار میکنید؟ فقال یا عبدالعلا خرجت فی طلب رزق لاستغنی بهی ان مثلک، من امروز در طلب رزق بیرون آمدم با همین گرما و سختی تا از مثل تو بی نیاز باشم. ولا منافات بینه، ببینید اینجا ایشون با یک کلمه بیان میکند، اقولو ولا منافات بین القضاء بالرزق که همون مرتبه فاعلیت فاعل است که قضاء بالرزق است، و بین الامر به طلب، بین الامر به طلبه که بین الامر طلب یعنی همون قابلیت قابل که باید کوشش بکند، و هو ظاهرون، اینم روشنه. خب این روایاتی که در باب جلد دهم بود تمام شد. در جلد سوم که کتابی است که در محضرش بودیم و مشغول بهش بودیم، در این جلد سوم هم ما بحث رو به بحث روایی رسیدیم، اگر دوستان یادشون باشه به بحث روایی رسیدیم، در صفحه کتاب ما میشه 142، درسته دیگه، به بحث روایی رسیدیم، اینجا ظاهرا سر بحث روایی رسیدیم، نمیدونم از بحث روایی هم چیزیشو خوندیم یا نخوندیم. از دوستان اگر از بحث روایی، بله همینجا سر بحث روایی هستیم، نخوندیم از چیزی این بله و نه و نمیدونم جواب کدوم میشه، بله نه خیر، خلاصه یعنی از سر بحث روایی هستیم، بله چیزی از بحث روایی رو خوندیم، نه خیر، ظاهرا اینجوری باشه دیگه در سر بحث روایی است. خب در سر بحث روایی فل کافی ان عبدالله، میخوام یه خورده سرعت داشته باشیم که ایشالله این بحث به یه سرانجامی امروز برسه. فل کافی ان عبدالعلا مولا آل سام ان ابی عبدالله علیه السلام قال، این روایت اول مربوط به اصطلاح اون ملک است که قل اللهم مالک الملک، چون آیه این دو آیه با هم دیگه در این بحث دیده شده بود. قلت له قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء الیس قد آتی الله بنی امیه الملک، اگر خدای سبحان فرموده که قل القل بگو اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، هر کی رو بخواد ملک رو به او اعطا میکند و از هر کی بخواد میگیرد، آیا الیس قد آتی الله بنی امیه الملک، وقتی بنی امیه به سلطنت رسیدن خدا به اونها ملک داده؟ حضرت فرمودن قال الیس حیث و تذهب، اینجور نیست که تو فکر میکنی و رفت فکرت به اون رفته، ان الله عز و جل آتانا الملک، خدا به ما ملک داد و برای ما قرار داد، و اخذت و بنی امیه به منزلت الرجل یکون له السو فیأخذه الآخر فلیسه هو للذی اخذه، بنی امیه قصباً از ما گرفتن، پس ملک به بنی امیه داده نشده، ملک مربوط به ماست، اما بنی امیه این رو قصباً گرفتن. مرحوم علامه طباطبایی در اینجا شرحی رو در حقیقت بیان میکنند و این به اصطلاح روایت رو کالبد شکافی میکنند، باز میکنند تا یه خود روشنتر بشه با این شرحی که انجام میشه. میفرمایند که اقول و بر مثل این رو عیاشی نقل داود ابن فرقد از امام صادق علیه السلام. بعد میفرمایند و ایتاء الملک، این شرحی که بیان میکنن، ایتاء الملک علا ما تقدم بیانهو یکون علا بچه، ایتاء ملک تکوینی داریم، ایتاء ملک تشریعی داریم. ایتاء ملک تکوینی چیه؟ ایشون میفرماید و هو انبساط السلطنت علی الناس و نفوذ القدرت فیهم، کسی که قدرت پیدا میکند، نفوذ پیدا میکند بر دیگران و میتونه قدرتش رو بر دیگران مسلط بکند، این از جهت تکوینی خود این سلطه هر کسی بر دیگران این نحوه از ایتای تکوینی است. الان کاری نداریم که عادلانه است یا غیر عادلانه، حق است یا غیر حق، خوب است یا باطل، باید علیهش مبارزه کرد یا تاییدش کرد، الان به این کار نداریم، اما خود این گسترده شدن قدرت کسی یا حزبی بر بقیه، این به عنوان یک ایتاء تکوینی دیده می شود. ایتاء الملک علی متقدم بیانه یکون علی وجه، ایتاء تکوینی و هو انبساط السلطنت علی الناس و نفوذ القدرت فیهم، که نفوذ قدرت پیدا بکنند و این در حقیقت سلطه محقق بشود. حالا این گاهی تو حیوان هم هست، یعنی می بینید یه حیوانی بر بقیه رئیس می شود، رئیس اونها می شود و اون ایتاء تکوینی است. این به اصطلاح حالا به جهاتی به اصطلاح این می تواند با مبارزه با بقیه به نحوی سلطه خودش رو بر بقیه اعمال بکند. تو این نگاه در حقیقت میشه ایتاء تکوینی، به او سلطه تکوینی داده شده است. سوا اون کان ذالک بالعدل او بالظلم، الان کاری به عدل و ظلمش، باطل و حقش الان نیست. کما قال تعالی فی نمرود ان آتاه الله الملک، از همین منظر است که در قرآن به نمرود میگه ان آتاه الله الملک، نه آتاه الله الملک تعریف نمرود باشد به عنوان نظام تشریعی یا تشویق خدا باشد به او این ملک رو داده، بلکه داره نظام تکوین رو بیان میکند که نمرود قدرت پیدا کرد بر بقیه سلطه داشته باشد از تکوینی، و اثر این، ببینید این خود قدرت بود، اثر این تکوین، اثر این انبساط سلطنت تکوینی یا ایتای تکوینی اثرش چی است؟ نفوذ الکلمه و مضی الامر و الاراده، اثرش این است که این قدرت نفوذ کلمه پیدا میکند، حرفش تأثیرگذار است، حرفش خریدار پیدا میکند، عمل میشود، نفوذ الکلمه و مضی الامر و الاراده، اراده که میکند محقق، این اثر این ایتاء تکوینی است. پس ایتاء تکوینی رو بیان کردن، نفوذ انبساط سلطه بر مردم و نفوذ قدرت است، نفوذ و اثرش چی است؟ نفوذ کلمه و مزیعن و اراده است، ارادهش محقق میشود، تا میگه همه میدونن انجام بدن. و سنه و حسو ان معنا کونهی تکوینن، بعدن این بحث تکوینی رو بیشتر بحث میکنیم در یه بحث علمی که در به اصطلاح پشت سر این بحثا داریم، اونجا بیشتر خواهد آمد. بعد میفرماید که پس ایتا اون تکوینی علاوه چین ایتا اون تکوینی و ایتا اون تشریعی و هو القضا بکونهی ملکا ملکن مفترض و تاه. ایتای تشریعی یعنی قضای الهی به این تعلق گرفته که کسی پادشاهی بشود مفترض و تاه، سلطانی بشود مفترض و تاه، شخصی باشد قدرتمند مفترض و تاه که واجب و تاه باشد، که خدا او را واجب و تاه قرار میدهد. کما قال تعالی ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خدا طالوت را ملک برای شما قرار داد. خب اگر ایتای تشریعی شد، اثر ایتای تشریعی چی میشه؟ اثر ایتای تشریعی میفرماید افتراض و تاه. پس اثر ایتای تکوینی چی بود؟ نفوذ کلمه بود که خود به خود مضی اراده بود، اما اثر ایتای تشریعی میفرماید چی هستش؟ اثر ای به اصطلاح اثر ملک تشریعی، ایتای تشریعی این است که افتراض و تاه وجوب اطاعت است و ثبوت الولایه ولا یکون الا العدل. این جایی که وجوب اطاعت میاد، وجوب اطاعت فقط از حاکم عادل وجوب اطاعت میاد، نه از هر حاکم. و هو مقام محمود عند الله سبحانه، این مرتبه مقام محمود است. این گونه نیستش که هر کسی بتونه این کار انجام بده. و هو این نفوذ کلمه و افتراض طاعه مقام محمود عند الله سبحانه. و الذی کان لبنی امیه که در اون روایت بود من الملک، هو المعنی الاول، معنای اول ملک بود که ایتای تکوینی بود و اثرش چی بود؟ و اثر تکوینی بود که همون نفوذ کلمه بود، لذا قدرت چون داشت دیگران وقتی امر میکرد اطاعت میکردن. بعد میفرم بقد اشتبه الامر علی راوی الحدیث فاخذ ملکهم بالمعنی الاول، در این به اصطلاح راوی اشتباه کرده، ملکشون رو به معنای اول گرفته، یعنی ایتای تکوینی، چون میدونست که ایتای تشریعی نیست که خدا به او داده باشد. اخذ ملکهم بالمعنى الاول و اخذ معه اثر المعنى الثانی و هو المقام الشرعی که وجوب اطاعته. یعنی وقتی که حالا او رو تکوینن دید، بعد احساس میکند حالا افتراض و طاعه بده. این اشتباهی که در بعضی از کلمات بعضی دیگران هم شده و طبق این به اصطلاح حتی بعضی ها در بعضی مذاهب غیر شیعی فتوا دادن، از همین خلط بین تکوین و تشریع است که قدرت رو تکوینی دیدن، نفوذش رو تشریعی دیدن. نفوذ تشریعی فرض طاعت و افتراض طاعت بود، نفوذ تکوینی به اصطلاح چی بود؟ قدرت اراده و سلطه و سیطره بود که حرف میزد محقق میشد. و قد اشتبه الامر را راوی الحدیث فاخذ ملکهم بالمعنى الاول و اخذ معه اثر المعنى الثانی و هو المقام الشرعی، نفوذ وجوب طاعت رو برد که این مقام شرعی است. و الحمد الدینی فنبهه علیه السلام ان الملک به هذا المعنا، این ملک دوم که وجوب طاعت به دنبالش بیاد، لیس لبنی امیه، بنی امیه همچین ملکی رو نداشتن، بل هو لهم و لهم اثرو، بلکه برای بنی امیه ملک به معنای ایتای تکوینی بود و اثرش هم اثر تکوینی بود. ولی هم اثر تکوینی که اثر تکوینی چی بود؟ اثر تکوینی همون نفوذ کلمه موضعی امون، نه خدا امضا کرده باشه، بلکه به این معنا که اینها در حقیقت با قدرتی که داشتند اون موقع حرفی که می زدن ادعی هم بودن که حتما انجام می دادن و اجراش می کردن. و به عبارت اخرى الملك الذي لبني اميه نما يكون محمودا اذا كان في ايديهم عليهم السلام، این ملک وقتی محمود بود که در دست ایتا در به جهت تشریعی در دست صاحبانش باشد که حضرات معصومین هستند. و اما في ايدي بني اميه فليس الا مذموما لانه مغصوب و على هذا فلا ينسب الى ايتاء الله الا بنحو المكر بل استدراج كما في ملك نمرود و فرعون. اگر اینجا به اونها داده شده و به فرعون و نمرود داده شده، این داده شدن به فرعون و نمرود فقط علی سبیل المکر و استدراج و املا از سنت املا است، که اینها در حقیقت با سنت املا، ببخشید اینجا جاشی خورده نامناسب من تکون میخورم عذر میخوام، که این سنت املا بوده که برای اینها قرار داده شده، که این سنت املا هم باعث میشود که برای اینها انما نملی لهم خیر لانفسهم، انما اینا فکر کردن لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. این فرصتی که داده شد به اینها ازشون گرفته نشد، این براشون خوب نیست، بلکه براشون بد هم هست تا در مقام املا و استدراج قرار بگیرن، تا تمام اون شقاوتشون آشکار بشود. دنبال بحث می‌فرماید و قد اشتبه الامر علاها اولا انفسهم عنی بنی امیه فی هذه الآیه ففی الارشاد فی قصت اشخاص یزید ابن معاویه رؤوس شهداء الطف قال المفید ولما وضعت الرؤوس و فیها رأس الحسین علیه السلام قال یزید نفلقها من رجال اعزت علینا و هم کانو اعق و ازلمو. بعد اینجا دارد که ثم اقبل علی اهل مجلسه فقال ان هذا کان یفخر علی و یقول ابی خیر من ابی یزید و امی خیر من امه و جدی خیر من جده، تا آخر روایت شریف که اونجا اقرار میکند که این آیه قل اللهم مالک الملک رو به عنوان شاهد میاره، در حالی که آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا مربوط به هم ولایت تکوینی است هم ولایت تشریعی است. اونجایی که ولایت تکوینی است، اون ولایت تکوینی میتواند این سنت املا و استدراج باشد. اونجایی که ولایت تشریعی است، اونجا در حقیقت ایتاء الهی و به عنوان یک شرف و به عنوان یک به اصطلاح اون تشرف الهی محسوب می شود. بعد حضرت جوابشو میدن و در مقام جواب به او بیان میکنند که ازنن تا یزید حیث اخست علینا اقطار الارض و آفاق السما فاصبحنا نساق کما تساق الاسارا ان بنا علی الله هوانا. تو فکر کردی با این کار ما رو پس کردی و بک علیک و بک علیه کرامه و ان ذالک لعظم خطرک عنده فشمخت بین باد در بینیت انداختی و نظرت فی اطفک جزلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة و حين الصفا لك ملكنا و سلطاننا. تو این رو غارت کردی، فکر کردی که ملک و سلطنت مربوط به توست. مهلا مهلا انسیت قول الله ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين. که در حقیقت در اینجا می‌فرماید این فقط برای اونها یک سنت املا است تا در حقیقت به سقوط بالاتری برسن. این روایت شریف با طول تفسیرشون برای دوستان آشنا بود، دیگه عبور میکنیم که فقط به سنت املا اشاره میکند. در ادامه روایت که یخرج الحی من المیت از آیه شریف میخوان استفاده بکنن، می‌فرماید که این که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زنده از مرده به دنیا میاد و مرده از زنده، در روایت می‌فرماید این همون به دنیا آمدن مؤمن از کافر است و کافر از مؤمن، که مؤمنی که از کافر به دنیا میاد اون حی زنده است که از مرده به دنیا میاد، و اگر مرده از زنده به دنیا میاد کافری است که از مؤمن به دنیا. که بین این طینت انسان ها در ابتدای خلقت خلطی است و مخلوطی است که هر دو شاخه براشون امکان پذیر می شود. اون موقع گاهی خود پدر و مادر ممکن است که به شقاوت مبتلا شده باشند، فرزند مؤمن از اینها به دنیا بیاد که یخرج الحی من المیت، و ممکن است پدر و مادر صالح باشند و مؤمن باشند، اما به هر دلیلی مثل فرزند نو فرزند اونها میت باشد که یخرج المیت من الحی، که این هم در حقیقت به لحاظ اون منشأ طینتی است که برای انسان‌ها در ابتدای خلقت خدای سبحان قرار داده بود. که اینم دو تا روایت بیان می‌کند و می‌فرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لما خلق الله آدم علیه السلام اخرج ذریته فقبض قبضه بيمينه فقال هؤلاء اهل الجنه ولا ابالي وقبض بالاخر قبضه فجاء فيها كل ردي فقال هؤلاء اهل النار ولا ابالي فخلط بعضهم ببعض فيخرج الكافر من المؤمن ويخرج المؤمن من الكافر وذلك قوله تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. یه سنتی در نظام عالم وجود دارد که اسم این سنت رو در نظام روایی ما میذارن سنت خالص سازی و تمحیص، لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الكافرین. سنت تمحیص و محص شدن و خالص شدن یه سنتی است که از ابتدای خلقت در عالم خدای سبحان قرار داده، عالم به سمت محض شدن داره میره، به سمت خالص سازی میره، منتها در دو شاخه، یه شاخه محض شدن در طریق شقاوت، یه شاخه محض شدن در طریق سعادت. یعنی دائما این جوی آبی که داره میره و از ابتدای عالم سرچشمه گرفته تا به ابد عالم داره حرکت میکند، این به سمت مهوزت و محض شدن و خالص شدن داره میره. اون شاخه سعادت به سعادت محض منجر میشود، شاخه شقاوت هم باید به شقاوت محض منجر بشود. لذا همه حوادث و همه ابتلاعات و همه اون اتفاقاتی که در زندگی افراد به عنوان افراد میفته یا افراد به عنوان اجتماع و حاکمیت ها و حکومت ها و اجتماعات میفته، همه اینا مال این است که این جمع رو و این فرد رو به سمت اون خالص سازی حرکت بده. لذا اگر کسی تو هر حادثه‌ای که اتفاق میفته، چه شهادت مثلا یک سردار رشیدی باشد، چه در حقیقت سقوط و از بین رفتن و تلف شدن یک انسان شقی باشد، چه زلزله باشد، چه بیماری باشد، چه در حقیقت این کرونای عالمگیر باشد، چه هر حادثه‌ای که پیش بیاد، جنگ و صلح باشد، گرما و سرما باشد، قحطی و فراوانی باشد، اینها در تحلیل هر کدام از اجزایش یه بیان هست که این چرا و به چه علتی. یه تحلیل کلان دارد که اون تحلیل کلان رابطه این حقیقت است تو نظام کل که چه اثری دارد تو نظام کل، و رابطه کلانش در رابطه با سنت خالص سازی است که اگر کسی با این نگاه ببیند، اون موقع هر حادثه ای تو این نسبت جای ویژه‌ای پیدا می‌کند در تحقق این نظام خالص سازی، برای رسیدن به این نظام تمحیص یا محق کفر. در قرآن می‌فرماید که لیمحص الله الذین آمنوا، تا اهل ایمان محص بشن، تمحیص بشن، خالص بشن، و یمحق الکافرین، کفار هم محق بشن، اونها هم به تدریج به سمت خلوص در کفر پیش برن، که این خلوص در کفر اونها با عدمی شدن است و خلوص در محض شدن مؤمنین هم در توسعه وجود است. خب پس اساس همه این تخرج المیت من الحی و تخرج الحی من المیت مال این است که در نهایت به سنت خالص سازی برسیم. امکان ندارد حادثه در عالم باشد بدون ارتباط با این دو نظام خالص سازی در سعادت و شقاوت. هر حادثه ای تفسیرش به این واسطه باید محقق بشه، چه نقشی در این خالص سازی فردی و اجتماعی دارد. لذا با این نگاه حوادث تحلیلشون یه تحلیل جزئی توی ساختار زمان و مکان خودش پیدا میکند، یه تحلیل کلان تو نظام ساختار عالم از ابتدا تا انتها، که نقش این در از ابتدا تا انتها، نقش این حادثه چگونه است، نقش این اتفاق چیست، که تو این نظام کل نقشش چیست. پس یه نقش جزئی دارد هر حادثه ای و هر ابتلایی و هر چیزی، یه نقش کلان دارد. نقش جزئی تابع نقش کلانه، اما گاهی نقش کلان خوب دیده نمیشه و هر کسی عمدتاً نگاه ها در همون نقش جزئی و زمانی خودش منحصر میشه و لذا خوب استفاده نمیشه و تحلیل نمیشه. مثل این که شما زندگی یه فرد رو که از کودکی آغاز شده تا دوران پیریش رو دست بگذارید روی نقطه زندگیش، بخواید همون نقطه رو فقط تحلیل کنید بدون اینکه قبلو ببینید، بدون اینکه بعدو ببینید، بدون اینکه مقدمات این چیزی که امروز بهش رسیده رو ببینید، بدون نتایجی که بعد از این برای این محقق می‌شود رو ببینید، فقط بخواید این نقطه رو تحلیل بکنید، این غلط نیست اما کامل هم نیست. در نظام کل هم ابتلاعات و حوادث و اتفاقات رو که انسان می‌بینه، یه موقع به لحاظ اون حادثه در اون وقت خاص و جریان خاص نگاه می‌کند، این تحلیلیه، درستم هست، غلط نیست اما کامل هم نیست. کامل این است که قدرت انسان پیدا بکنه هر حادثه ای رو، هر اتفاقی رو، از اینکه مبدأ این چی بوده که از کجا آمده و امروز چه تأثیر دارد و در آینده چه نقشی و اثری به جا خواهد گذاشت، این رو اگر کسی این نگاه رو بکند، اون موقع اون حادثه درست تحلیل شده. اگر بخوایم درست حوادث رو تحلیل بکنیم، همه زید اون نظام خالص سازی محقق می شود که به سمت خالص سازی دارن انسان رو حرکت میدن. خب این نتیجه کلانی بود که از این بحث در حقیقت چی داشتیم نتیجه میگرفتیم. در روایت کافی شریف دارد که از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد احمد ابن محمد و عده من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن ابي حمزه الصومالي عن ابي جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حجه الوداع، در سفر آخر حجشون پیغمبر فرمودند الا ان الروح الامین نفس فی روحی، روح امین دمید در جان من که انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، نمی میرد کسی مگر اینکه اون رزقش رو باید به کماله به اتمام برساند، مصرف بکند. بله اگر کسی، اینم عرض شد که اگر کسی رزقش رو در برهه‌ای از عمرش بیشتر مصرف کرد، مثل تو نظام جسمی که اگر کسی در دوران جوانی شیرینی بیشتری خورد، روغن مثلا رعایت نکرد، خب ممکنه در دوران پیری محروم شه از اون خوردنها، چون ممکنه به قند مبتلا بشه یا در حقیقت به چربی مبتلا بشه. این اعتداله که برای این تمام زندگی رو بهره‌مند قرار میده. اما اگر کسی اون تعجیل کرد و زودتر به کار گرفت، البته در ادامه باید محروم میشه. انه لا تموت و نفسون حتی تستکمل رزقها فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب، پس بدانید که باید در طلب روزی اون جمال و جمیل بودن رو به کار ببرید. یعنی نه اونجور بشود که همونجور که ابتدای کلام عرض کردیم، که تو ابتدای کلام عرض شد که این نگاهی که به ما گفتن که کسی نمیتونه قضاهای الهی رو تغییر بده در روزی، نه به این معناست که بکوشد یا نکوشد، همینقدر برای اون عزیت علت فاعلی است که عزیت علت فاعلی خدای سبحان تقدیرش تغییر نمی کند، اما عزیت علت قابلی کوشش این تأثیر دارد که چقدر رو بگیرد. کوشش این از اون مقداری که براش قرار داده شده بوده معلوم میکند که چقدرش رو بهره‌مند میشود. خب این که سوال شده که راوی سوال میپرسه چه به چه قرینه حضرت فهمیدن ملک تشریعی منظور از تعلق شاه خداوند. خب در اونجا که ملک تشریعی بود، که در اون روایتی که گذشت، البته روایت گذشته، دو تا روایت قبل بود که گذشت که اون ملک تشریعی باشد یا ملک تکوینی. الان برگردیم دوباره، باید اون دیر سوالو فرمودید آقای مفیدی، دیر سوالو مطرح کردین. این الان رفتیم تو بحث، از اون بحث خارج شدیم. میفرماید که و اجملوا فی الطلب ولا یحملنکم استبطاء شیء من الرزق انت، اگر یه موقع دیدید که روزی به کندی داره میرسه، شما میکشید اما روزی به کندی میرسه، میفرماید اینو تبدیل نکنید ان تطلبوه به شیء من معصیت الله، چون حتما خدای سبحان روزی شما رو از راه حلال قرار داده. اگر کسی تبدیلش کرد به حرام، به همین مقدار از حرامش از حلالش کاسته میشه. یعنی جوریش که از حرام اضافه بشه بر اون حلال. نه، اگر کسی از راه حرام قرار داد، چون اصل روزی ثابت است، اون مقدار حلالش کاسته میشه، به جاش از همین حرام قرار داده میشود. پس فاجملوا فی الطلب، یعنی اون راه درست طلب رو به کار بگیرید، تبدیل نکنید این راه درست رو به راه غلط. اگر گاهی کند شد ناامید نشید، مجبور شید دست به حرام بزنید. گاهی این کندی سرعت بد رو در پی دارد، که یه موقعی مینید توی برهی کنده، توی برهی تا همین ابتلا و امتحان باشد که اگر کندی شد آیا به حرام چنگ میزنه، این از راه حرام تبدیلش به حرام میکنه. همون جوری که دارد که اون شخصی که امیر المؤمنین علیه السلام وقتی یه جا میخواست وارد منزلی بشه، اون مرکبش رو سپرد به کسی که اینو نگه دار تا من برم و بیام. رفت و برگشت، دید این اون افسار این مرکب رو وا کرده و رفته و مرکب هم رها کرده. اون رو رفت یکی رو فرستاد امیرالمومنین گفت برو یه افساری برای این مرکب بخر، مرکب که بدون افسار نمیشه که. اون رفت خرید، دیدن اتفاقا همون افسار رو هم خریده به 2 درهم. امیرالمومنین اسلام فرمود من رفتم داخل خانه میخواستم برگردم 2 درهم میخواستم به این عنوان اجرت بدم، اما این تبدیل کرد همین 2 درهمو به حرام. یعنی تغییر در روزیش نشد، فقط تبدیل شد حلالش به حرام. لذا اگر کسی تبدیل کرد روزیشو به حلال و حرام، فکر نکنه که سبقت گرفت زرنگی کرد، بلکه این همون فقط راهشو تغییر داد، راه حلالو تبدیل کرد به راه حرام، و الا خدای سبحان در اصل تقدیر برای این تفاوتی ایجاد نکرده بوده. این باور باعث می شود که در اون روایت شریف فرمود اگر کسی به این باور کرد در یک راحتی قرار می گیره. این راحت غیر از این است که انسان تو خونه بشینه کار نکنه. نمیگه بشین تو خونه کار نکنید، میگه برید کار بکنید، اما تو کار کردنتون راه حلال رو به حرام تبدیل نکنید. لذا اجملو فی طلب، طلب داشته باشید، کار بکنید، اما اجملو فی طلب که راه صحیح رو انتخاب بکنید. ولا یحملنکم استبطاء شیء من الرزق ان تطلبوه به شیء من معصیت الله، تبدیلش نکنید اگر یه موقع روزی کند شد راه رسیدنش، تند شدنش رو از راه معصیت قرار بدید. فان الله تعالی قسم الارزاق بین خلقه حلالا، خدا روزی رو حلال برای مردم قرار داده، هیچگاه خدا تقسیم روزی از راه حرام قرار نداده. خدا راه طاعت رو برای مردم قرار داده، معصیت رو برای مردم قرار نداده. اما مردم می توانن مسیر زندگیشون رو تبدیل به معصیت بکنن، می توانن مسیر روزیشون رو تبدیل به حرام بکنن. این به دست مردم است، اما خدا از راه حلالش رو برای مردم همون جور قرار داده. اگر تبدیل کردی، همون حلال تبدیل به حرام میشه و همون حلال تبدیل به معصیت میشه. بله. ولم یقسمها حراما، خدا روزی رو حرام قرار نداده. فمن تقلا و صبره، اگر کسی اونجایی هم که کوشش کرد اما روزی کم بود به دامن حرام نیفتاد، فمن تقلا و صبره عطا و رزقه من هله، حتما از راه حلالش به او خواهد رسید. و من هتک حجاب ستر الله عز و جل و اخذه من غیر هله، اگر کسی از راه حرام این رو مرتکب شد و اون ستر پرده ستارت الهی رو درید و اخذه من غیر هله، از راه غیر حلالش اقدام کرد، بس بهی من رزق الحلال، به همین مقدار از روزی حلالش کاسته خواهد شد، چیزی اضافه نکرده. و حوسب علی، محاسبه میشه، مثل کسی میمونه که توی اداره کار میکنه، اگر یه پولی رو از جای دیگری این گرفت، همین به همین مقدار از ماهیانش کم میشه و بهش داده نمیشود. و فی النهج قال علیه السلام الرزق و رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبک، یه رزقی است که او دنبال توه، یه رزقی است که تو دنبال او هستی. فان لم تعتهی، اگر تو هم نری دنبال اون رزقی که او دنبال تو هستش، او در حقیقت چی هستش؟ او دنبال تو میاد. و رزق یطلبک، فان لم تعتهی عطاک، اگر تو نری او میاد. فلا تحمل هم سنتک یومک، اون جایی که تو نمیدونی تا سال آینده زنده هستی یا نیستی، اون همت سالت رو که نمیدونی صرف امروزت نکن که قصه بخوری از امروز که چرا تا سال آینده معلوم نیست اصلا. اگر باشی روزیش هم هست، اگر نباشی روزیش هم قرار داده نشده، هرچی هم بکوشی به دست نمیاد. فلا تحمل هم سنت رو که یوم کفا که کل یوم مافی، فا این تکنه سنه من عمرک، اگر سال از عمرتو باشد، فا این الله تعالی جدهو سیوتی کفی کل قدن جدیدن ما قسم لک، برای تو این رو قرار خواهد داد. و این لم تکنه سنه من عمرک فما تسنه بالهمه لما لیس لک، هرچی هم کوشش بکنی فایدهی برات نداره و به کارت نخواهد. و ولن یسبقه که الى رزقه که طالبون، خدا رو کسی به رزقش نمیتونه سبقت بگیره، ازش بتونه بگه که خدا اینقدر قرار داد من تونستم اینقدر دست بیارم. لن یسبقه که الى رزقه، و کسی هم نمیتونه از رزق تو سبقت بگیره، تو رو جلو بزنه. رزق تو سر جاش مال خودته، کسی نمیتونه. بله تو باید بکوشی، اما کسی دیگه نمیتونه رزق تو رو برای خودش قرار بده. ولن یغلبه که علیه غالبون، کسی نمیتونه بر تو غلبه کنه. ولن یبت انکه ما قد قدر لک، اونی هم که برات قرار داده شده اگر بکوشی برات کند نمیشود و از دست تو خارج نخواهد شد. در روایت آخرم که دیگه وقت گذشته این است که از پیغمبر اکرم ان الرزق لینزل من السماء الى الارض على عدد قطر المطر، به اندازه دانه های باران دائما معلوم، الى کل نفسین به ما قدر لها، به اندازه که برات، لکن لله، این تقدیر اون چیزی است که خدای سبحان قرار داده، لکن لله فضولون، اضافاتی را هم خدا قرار داده. فاسأل الله من فضله، پس در عینی که اون رزقی که تقدیر شماست، فاسأل الله، راه دیگری هم گذاشته که از خدا طلب کنید، من فضله، از راه فضل خدا وارد شید. حالا این من فضله هم با کار و کوشش است که خدایا من با کار و کوشش فضل تو رو میخوام که بیشتر بدی، هم با دعاست، هم با صدقه است، هم با در حقیقت خدمت به دیگران و راه‌های مختلفی که قرار داده شده که خدایا من خدمت میکنم تو هم خلاصه روزی من رو وسیع قرار بده، خدایا من دعا میکنم وسیع تر قرار بده، خدایا من کار بیشتری میکنم وسیع، خدایا من به نزدیکانم کمک میکنم از این چیزی که برای من قرار، شما هم لذا دارد که اگر کسی به دیگران کمک کرد مجرای فیض خدا قرار میگیره، یعنی کانال رساندن به دیگران میشه، به مقداری که کانال رساندن به دیگران میشه خدا این رو هم از او بهره مند میکنه. بعضیا وقتی میرسه منقطعش میکنن در خودشون اونجا میماند، اما کسانی که وقتی بهشون چیزی میرسد از خودشون عبور میدن به دیگران هم میرسه، اون وقت این میشه مجرای فعل خدا، این میشه مأمور خدا، این میشه در حقیقت ملائکه الهی در این کار که از طریق این روزی به دیگران هم خواهد رسید و دائما این مجرا وسیع‌تر میشه. تجربه کردن کسانی که این کارو کردن روزیشون وسیع‌تر میشه تا کسانی که وقتی میرسه به خودشون منقطعش میکنن و از اینجا نمیذارن عبور بکنه. خدا میگه تو منقطع کردی، تو مجرای فیض من نمیشی، فقط مال خودتو به خودت میدم، دیگه دیگران رو از طریق تو نمیدم. ان شاءالله این بحث علمی که در اینجا هست یه بحث علمی دقیقی است بعد از این که تحلیل مسئله رو از جهت علمی میکنن، از جهت فلسفی این بحث دقیقی است. انشاءالله جلسه آینده و بعدم به دنبالش یه بحث فلسفی داریم بعد از این بحث علمی، که این دوتا بحث از بحثای مهمه در انتهای این بحث است. انشاءالله خدای سبحان ما رو مجرای فیض خودش قرار بده و باورمون به رازقیت خدای سبحان روز به روز بیشتر بشه تا از دست اون خصاصت ها و حرص ها انشاءالله راحت باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.